آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، عبدالقیوم قیمداد هستم که امروز 10 آگوست مجله شامگاهی را از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی برایتان معرفی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب
و در پایتخت چخ 6 بیگاه. شامی شما بخیر شنونده گرامی. زرنگزی نوروزشو هم با اتفاق همکاران دیگر از پراگ در نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی در خدمت شما. و طبق معمول شروع میکنیم از فشرده اخبار جهان و تاجیکستان. همکارم طاهر سفر ما را با این خبرها آشنا میکند. مرحمت طاهر.
سلام شنوندگان ارجمند، سلام همکارانی عزیز. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را با گناه عضویت در یک گروه تندروی اسلامی و دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی از 3 تا 6 سال زندان محکوم کرد. این گروه بهاری همین سال با اتهام عضویت در سازمان جماعت تبلیغ در یک مسجد در محله گلستان دوشنبه بازداشت شدند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 فعالیت جماعت تبلیغ را در کشور ممنوع کرد، زیرا به گفته مقامات این سازمان تندگرای مذهبی برای امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد میکند. و خبر دیگر از دوشنبه این است که مقامات انتظامی میگویند شوکت یوسوپوف یک عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان را کشتند. شوکت یوسوپوف با گفته وزارت امور داخله ضمن عملیات بازداشت در که دوشنبه مقاومت نشان داد و در جای حادثه کشته شد. در سلسله بمب‌گذاری ها در بغداد امروز دست کم 40 نفر هلاک و ده ها تن دیگر مجروح شدند. در یکی از این مرگبارترین حمله ها در روستای الخزنای عمدتاً شیعه‌نشین شهری شمالی موصل 2 ماشین بمب‌گذاری شده در فاصله کوتاه میان هم ترکیدند و 23 نفر را کشته و 40 خانه را ویران کردند. در شهر بغداد 2 بمب در نزد افراد ترکید که برای یافتن جای کار نوبت می پاییدند. حکومت ایران میگوید با فشار جامعه بین المللی برای تعیین مهلت جهت مذاکرات نو بر سری برنامه‌های اتمی‌اش تن نخواهد داد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر اضافه آلمان به ایران تا سپتامبر مهلت دادند که به مذاکرات برگردد. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران مخالف مذاکرات نیست، ولی به قدرت‌های جهانی اجازه نخواهد داد به این کشور فشار بیارند.
ما بارها گفتیم ملت ایران اهل گفتگوست و اهل تعامل هست، در چارچوبی که منافع ملی ما حفظ بشه و به صورت اساسی و راهبردی به مشکلات جهانی اندیشیده بشه ما مشکل خاصی نداریم. ولی تا همین الان هم که خدمت شما عرض میکنم چیز خاص مشخص به قول ما عملیاتی خاصی مطرح نشد.
کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد تحت پوشش برنامه‌های صلح مرزی هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. پلیس افغانستان امروز گفت یک گروه خردی از جنگجویان طالب به قرارگاه حکومت در پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. مصطفی موسینی سردار اداره پلیس گفت هنگام مقاومت با جنگجویان طالب یک افسر پلیس هلاک شده است. طی چند ماه اخیر حمله و خرابکاری جنگجویان طالب در شهرهای افغانستان اوج گرفت. مقامات گمرکی قزاقستان 2 شهروند تاجیکستان را در مرز این کشور بازداشت کردند. سهراب حاجی‌متوف و فرهاد اشرف که به تاجیکستان برمیگشتند و با خود ماشین داشتند، شکایت دارند که 8 روز باز است، آنها را به هیچ سببی نمیگذارند سفرشان را ادامه دهند. اما مقامات گمرکی قزاقستان به رادیوی آزادی گفتند منتظر پاسخی سازمان اینترپل هستند که مبادا ماشین‌های شهروندان تاجیکستان دزدی نباشد. دولت چین امروز گفت 1200 نفر را که در رابطه با نارامی های سال گذشته در تیبت دستگیر کرده بود رها کرده است. این زمان 700 نفر دیگر که به برانگیختن آشوب های خونین در ولایت شینجان متهم شوند در بازداشتگاه بودند. جمهوری مردمی چین در این باره به سازمان ملل گزارش داد که امروز مسائل محوی تبعیض اقلیت ها در چین را در شهر ژنو بررسی می کند. در گزارش حکومت چین آمده است که بیشتر از 1200 نفر از متهمان در آشوب های تیبت بعد درس ادب گرفتن و توبه کردن از بازداشتگاه رها شدند. در آشوب‌های اتنیکی ماه گذشته در ولایت شینجان 147 نفر جان دادند. دولت چین آشوب‌ها را عملی دستی جدای خانه خارج از کشور خوانده است. و آخرین خبر این است که کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم امروز در شهر بانی آلمان افتتاح شد که در آن 2000 نماینده از 180 کشور جهان از جمله تاجیکستان حضور دارند. کنفرانس بان آمادگی برای همایش سران کشورهای جهان است که باید به جای پروتکل کیوتو عهدنامه نوی را به امضا برسانند. مهلت اعتباری پروتکل مذکور که پرتاب گازهای گلخانه‌ای را محدود می‌کند سال 2012 خاتمه می‌یابد. در یک نشست دیگر امروز بانگیمون دبیر کل سازمان ملل گفت برای از بالای فلاکتباری گرمایش کره زمین امین ماندنی ساکنان سیاره انسانیت کمتر از 10 سال دیگر دارد تا که پرتاب گازهای گلخانه‌ای را کم کند. افزایش گازهای گلخانه‌ای از قبیل گاز کربن در ترکیب اتمسفر نمیگذارد تا گرمی از کره زمین به فضا خارج شود.
تشکر. نگاهی بود به فشرده اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهر سفر.
زمینان شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبرها و دیگر تحولات روز می توانید به سامانه رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانه ما در اینترنت azadi.org یا azadi.tj.
رادیو آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر سوم و نهایی مجله شامگاه دهم آگوست استد و بار دیگر یادرس می شویم در کلوار برنامه امروز هم ما و شما را گزارش و تحلیل های مهم و جالب از تاجیکستان و جهان انتظار است. حالا همراه یک نگاه می اندازیم به سرخط مطالب نیمه اول این ساعت. اعلام حکم پیروان جماعه تبلیغ در تاجیکستان.
فعالان حقوق میگویند شمار قربانیان تظاهرات های بعد انتخاباتی ایران بیشتر از 100 نفر است.
قتل یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در یک درگیری در تاجیکستان.
و معرکه خلع سلاح در سوریه.
مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید و موضوع اولی این ساعتی برنامه اعلان حکم دادگاهی 5 نفر متهم به عضویت در جماعه تبلیغ است که اخیراً دادگاهی عالی تاجیکستان بعد از 5 روز محاکمه آنها را به دوره های مختلف روانه زندان کرد. این افراد در ماه اپریل در جریان یک عملیات گسترده مقامات در مسجد عمر فاروق دوشنبه بازداشت شده بودند.
مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان چنین عملیات را علیه پیروان جماعت تبلیغ در نواحی دیگری کشور نیز به راه انداختند و میگویند این سازمان مثل حزب التحریر به امنیت تاجیکستان خطر دارد. اما خود اعضای سازمان مذهبی جماعت تبلیغ میگویند بجز از تشویق اسلام به فعالیت سیاسی یا افراطی مشغول نیستند و تنها هدف آنها تبلیغ ارزش‌های اسلامی و دعوت بوده است. با جزئیات بیشتر کیومرس عطا خبرنگاری آزادی گزارش می‌دهد که خود نیز در این محاکمه دادگاهی شرکت داشت.
دادگاهی عالی تاجیکستان 5 عضوی به گفته آنها فعال جماعت الدعوه و تبلیغ یا خود جماعت تبلیغ را به مهلت های از 3 تا 6 سالی روانه زندان کرد. نوردین رسولوف دادرس دادگاهی عالی به هنگام بیان حکم 5 نفری متهم گفت که آنها ماه اپریل سال روان در ناحیه فیض‌آباد از سوی ماموران پلیس بازداشت و به دست مقامات امنیتی سپرده شدند. جناب رسولوف که حکم این 5 نفر را در حضور 10 تن از نزدیکانشان می‌خواند گفت که آنها برای عضویت به گروه گناه کردونیسته میشوند که به گفته او طبق یک قرار رسمی از سوی دادگاه عالی در ماه مارس سال 2006 همچون گروه تروریستی و اکستریمیستی ممنوع اعلام شده است.
با ماده 307 پرین 3 قسم 2 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گناه گردانیده شده، با آنها موافق این ماده ها با مرادوف نصرالدین نجمی دینی و محمد خواجه محمود معروف و جزوی با معروف ساختن از دی مملکت 6 سالی به هر کدامه و با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های یا مشغول شدن به فعالیت مهم به مهلت 3 سالی و با عدم آمدن آن در کانون اصلاحی دوران نظامی بزرگ تعیین کرده شود. به حق دادو سعید اکرم حق نظرش، علی مو هدایت الله میرزایش، حق دادو ضیاءالحق قناعتش، جزای با محروم ساختن از دی مهلت 3 سالی به هر کدامه با عدم آمدن آن در کانون اصلاحی دوران نظامی تعیین کرده شود.
نوردین رسولوف افزود این 5 نفری متهم که اکثرا در مدرسه های دینی ایران و پاکستان و هندو اندونزی تعلیم دیدند، تبلیغات خود را در هر گوشه تاجیکستان و بعضی از شهرهای روسیه ادامه داده ساکنان را به صف خود جلب میکردند. به گفته دادرس دادگاه عالی این جماعت هر هفته روز سه‌شنبه در مسجد جمع آمده رهبر خود را که امیر نامیده میشد است انتخاب و نزد او از پیشرفت‌های تبلیغاتیشان نتیجه گیری میکردند. اما متهمان که در نزد قاضی دادگاه آخرین حرف خود را برای سبک کردن جزایشان بیان میداشتند گفتند هر کاری را که انجام دادند در راه خدا انجام دادند و نیتی بدی در برابر سیاست این دولت و حکومت نداشتند. آنها همچنین از وجود قرار رسمی در برابر ممنوع بودن فعالیت پیروان جماعت الدعوه و تبلیغ اظهار بی‌خبری کردند که اخیراً به گفته آنها سبب بازداشت و مجازات آنها شده است. در بهار امسا سال مقامات انتظامی تاجیکستان ده ها تن از پیروان این جماعت را در نکات مختلف کشور بازداشت کرده بودند. از جمله گروهی بیش از 120 نفره را در مسجد عمر فاروق محله گلستانی شهر دوشنبه، بسیاری از این گروه آزاد و اما در قبال قسمتی از آنها پرونده باز شده است که انتظار می رود محاکمه آنها نیز صورت گیرد. یوسف کوراکو وکیل دفاع یک تن از این گروه 5 نفری متهم به عضویت جماعت الدعوه و تبلیغ پس از اعلان حکم زیر حمایتش صحبت با خبرنگاران را جایز ندانست و تنها گفت که از بالای این قرار دادگاه عالی به دادگاه کاساسیونی مراجعت خواهد کرد، ولی حکم دادگاه عالی شوره را میانی نزدیکان 5 نفری محکوم شده بپا کرد.
آخه نه خاکی برای نماز بخونه با قبیل سه سال سکش کنی آخی آخی یکان بار دله سودی داشت داشت یکان کسا زد داشت یکان کسا یکان کب گفت داشت یک کسا یه حقارت کشم ما.
همین طور ده ها نزدیکان 5 نفری محکوم شده به جرم عضویت در جماعت الدعوه و تبلیغ در صحن بنای دادگاه عالی با وجود آن که ماموران پلیس تلاش میکردند آنها را بیرون کنند، ناراضی بودن خود از حکم دادرس دادگاه را بیان میکردند. نجم الدین مرادوف پدر نصرالدین مرادوف یکی از افراد زندانی شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که فرزندش هیچ تلاش برای سرنگونی دولت و یا تاسیس خلافت اسلامی در تاجیکستان را نداشته است.
یک بار نرفتند بگویند که از مسجد تا همه در مسجد چی میگفتند چی میگفتند کدام نصیحت میکردند بر ضد دولت یکون کار میکردند گفتند که اینا تروریست و اکستریمیست این خلی. بعد که اینا را کردند چهار ماه پیش این بعد معلوم شد که همین قانون بوده 2006 اینا افجا میدوستن که خیلی قانون هستای انا مردم ما فقط میگفتند که گوسوت 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 شامه مینای با همون بنگیای الکشور را میرفتن نصیحت میکردند در راه درست میدروردند این شاهدا هستای.
بازداشت مرافعه و اعلان حکم زندانی شدن برخی از پیروان جماعت الدعوه و تبلیغ که همچون یک گروه اسلامی نام برده میشود اکثری روحانی ها را نیز بی‌طرف نگذاشته است. محمود جان تورجان زاده ملقب به ایشان محمود جان در یک صحبتش به رادیو آزادی از این عملکرد مقامات امنیتی در برابر پیروان این جماعت اظهار نگرانی کرد و آن را راه حل مشکل مبارزه با تندگرایان در کشور ندانست و از پیروان جماعت تبلیغ به عنوان یک گروه آرام نام برد، اگرچه سلفی ها را گروه سرکش و تا اندازه خطرزا عنوان میکرد.
جرایان تبلیغی اینا جماعت تبلیغشون میگن اصلا اینا سیاسی نبودن، اینها به جز دعوت دعوتی به توحید خدا و امر معروف و نهی از منکر و نصیحت و موعظه و مردم به اسلام دعوت کردن دیگه هدفی ندارن و دیگه کاری هم ندارن.
با این وجود مقامات انتظامی تاجیکستان از جماعت الدعوه و تبلیغ به عنوان گروهی تروریستی و اکستریمیستی نام میبرند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند هدف نهایی گروه مذهبی جماعت تبلیغ تاسیس خلافت اسلامی است و این امر با قانون اساسی کشور مغایرت دارد. کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
محکومیت اعضای جماعه تبلیغ در دوشنبه که دادگاه عالی این افراد را به تبلیغ عقیده های ماجراجویی و همچنین در همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان متهم کرده است.
ضمناً شنونده عزیز، در پی یک عملیات دیگری وزارت داخله صبح امروز یک نفر از شهروند تاجیکستان کشته شده است که در عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان گمان بردانسته می شد. محمد جان نظریف ناظر کران سپارش های مخصوصا مهم وزارت داخله تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی جریان عملیات را چنین توضیح کرد.
وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که برای دستگیر و به‌ضرر گردانیدن یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی صبح 10 آگوست سال روان عملیات مخصوص گزارانده شد. در نتیجه این عملیات یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان یوسف شوکت اسرائیلوویچ سال تولدش 1977 زاده شهر اسفرج جماعت چورکو کوچه سر استار که به کارمندان مقامات کارهای داخلی مقاومت مسلحانه نشان داد به هلاکت رسانده شد. از جای حادثه یک یراق آتش‌فشان اوتومات کلاشنیکو موادهای ترکنده و مقدار زیاد ادبیات های تبلیغاتی اکستریمیستی گرفته شد. باید گفت که یوسف شوکت اسرائیلوویچ از سال 2006 در کافتکای بین الملل قرار داشته با ماده های 185 قسم 2 تشکیل واحد های مسلح غیر قانونی، 186 قسم 2 باندیتیسم، 187 قسم 2 تشکیل اتحادیه های جنایت پیشه و اشتراک در اتحادیه جنایتی عیبدار دانسته می شد.
آقای نظریف ذکر کرد که در رابطه با این قضیه پرونده جنایی افتتاح شده است، ولی او با دلیل نافتادن خلل در جریان تحقیق از ارائه جزئیات دیگر خودداری کرد. طبق اطلاع مقامات تفتیشاتی تاجیکستان، از آغاز سال تا حال 20 نفر با گمان عضویت و همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان بازداشت شدند.
و طوری مقامات میگویند در برابر موادهای ترغیباتی یعنی ضمن بازداشت آنها سلاح‌های آتش‌فشان و موادهای ترکنده هم مصادره شده است. این هم در حالی که خلع سلاح در تاجیکستان هنوز از سال 1996 شروع شده است و در پی یک نشست در ولایت سغد اخیراً تأکید شده است که دوام 10 سال اخیر در این منطقه همساله مقامات انتظامی تا 200 عدد اسلحه و مهمات جنگی مصادره میکنند.
تفصیلات این موضوع را در یک گزارش از سوخت از همکار ما معصوم محمد رجب میشنویم.
کارمندان انتظامی با جمع آوردن سلاح های غیر قانونی از دست ساکنان در سال 1996 شروع کردند و هر ساله در شمال تاجیکستان حدود 200 عدد سلاح آتش فشان مصادره میکنند. رئوف یوسف اف سردار اداره امور داخلی سوخت میگوید سلاح های دریافت و از ساکنان مصادره کرده کارمندان انتظامی در 7 ماه سپری سال روان گوناگون تگمه بوده، در میان آنها سلاح های آتش فشان جنگی نیز هست. جنرال مایور یوسف اف می افزاید
از جمله که افتمان 4 تفنگچه 9 یراق آتش فشان میلش رهبست و 129 عدد یراق های آتش فشان توختمین دریافت و مصادره کرده شدند.
وی افزود قسم زیادی سلاح مصادره گردیده شکاری بوده، آنها را ساکنان به خاطر صید حیوانات شکاری در خانه های خود نگه داشتند. جنرال یوسوفوف همچنین گفت ساکنانی که سلاح های خود را به صورت اختیاری با آشکار ساختن نام و نسب و یا بدون آشکار سازی در اختیار کارمندان انتظامی میگذارند مورد هیچ گونه جوابگری قرار نمیگیرند. از این رو به گفته ایوال بیشتر خودی ساکنان اختیاراً سلاح هایشان را به اداره های کارهای داخلی سپردند. با گفته مسئولین مقامات انتظامی سوخت سلاح در دست اهالی تاجیکستان اساساً از سالهای جنگ داخلی شهروندی در این کشور در سالهای 1992-1997 باقی مانده است. آنها میگویند با وجود آن که جنگ شهروندی قسمت شمالی کشور را فرا نگرفت، افرادی از این منطقه هم به درگیری ها وارد گشتند و سلاح های جنگی به دست گرفتند و بعدی کنار رفتن از مبارزه های مسلحانه آن را در مخفیگاه گذاشتند. به احتمال قوی میگویند آنها تعداد از آن سلاح ها هنوز هم در مخفیگاه ها نگهداری می شود و صاحبانشان از بی‌جرأتی یا سبب های دیگر از سپردن آن به دولت خودداری می کنند. طوری که افراد آگاه از جمله ساکنان خوجند میگویند در تیر ماه سال 1998 جنگیان پلکونیک محمود خدایبردیف سلاح خانه اداره امور داخلی ولایت را به غارت بردند و هنگام فرار به گمان غالب آن را با خود نبردند. با اشاره به این کارشناس نومان رجب زاده می افزاید
بعد اون که آنها شکست خوردن و در راه در هر جایی که می رفتن اون اراخ ها رو پنهان میکردن و شاید برخی از این اراخ ها تا هنوز دسترس مقامات قدرتی نگشته باشند.
در رابطه به موضوع میرزا نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی ولایت سوغد میگوید در حمله مسلحانه به قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 سال پیش گروه حرکت اسلامی ازبکستان تعداد از سلاح و مهمات دیگری جنگی به دست آورده بودند. در همین حال به گفته مسئولین مقامات انتظامی سوغد تا کنون قسمتی عمده سلاح های به غارت رفته از دست منصوبین گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوغد و از مخفیگاه ها در اسفره دریافت و مصادره گردیده، شماری از آنها تا حال دریافت نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرکه خلع سلاح در سوغد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، برنامه را با یک گزارش از اوضاع همان پرسر و صدای ایران پی میگیریم. اخیرا یکی از رهبران مخالفان ایران اعلام داشت که اعتراضگران بازداشت شده در محبس های جمهوری اسلامی مورد تجاوز به ناموس و شکنجه قرار گرفتند. نامزد ناکام انتخابات رئیس جمهوری ایران محمود کروبی در یک نامه رسمی نوشته است زن و مرد جوان در بازداشتگاه ها هدف زورآوری و خشونت قرار گرفته، برخی از آنها شدیداً مجروح شده اند.
این نامه رسمی در حال نشر شده است که یکی از رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار بازداشت کروبی، میرحسین موسوی و دیگر چهره های سیاسی شده است که به گفته او دست به تبادلات مخملی زدند. مقامات دولتی ایران گفتند در جریان خشونت های پس انتخاباتی نزدیک به 30 نفر کشته شده است، ولی حامیان حقوق انسان از تعداد بیشتری کشته شدگان خبر دادند. همزمان شماره بازداشت شدگان و وضعی آنها معلوم نیست. صدها نفر در فهرست بینشون شدگانند.
در حالی که از انتخابات پرزیدنتی 12 ایون ایران و پیروزی محمود احمدی نژاد در آن نزدیک به 2 ماه می‌گذرد، تلاش های سرکوب کردن ناراضیان از یک سو و کوشش های دفاع از مخالفان از سوی دیگر ادامه دارند. در این باره گزارش داریم که همکارمون سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
بهزاد مهاجر آخرین بار به نزدیکانش روز 15 ایون زنگ زد از میان ازدحام نمایشگران میدانی آزادی. بعد قریب 40 روز از او خبری نشد. فقط هفته گذشته از خیشانش خواستند جسد او را شناسایی کنند. درباره سبب مرگ بهزاد خلاصه رسمی نیست، ولی پیوندانش میگویند پای تیر در سر سینه‌اش و خراش های در بدنش دیدند. خواهرزاده او نیما نامداری میگوید مرگ بهزاد به مثابه یک پیام سیاسی است.
رفتیم ایشون رو دفن بکنیم به مثلا 257 به استزهرا رو هم رفتیم. اونجا شما مقبره خانم ندا آقا سلطان رو می‌بینید، سهراب عربی رو می‌بینید، دوستان دیگری که به همین سرنوشت دچار شدن رو می‌بینید. برداشت من این در سطح سیاسی موضوع واقعا اراده بوده که این اتفاق بیفته، حالا یا این اشخاص یا اشخاص دیگری کشته بشن، ولی آدم‌های کشته بشن تا یک پیامی به جامعه داده بشه که داستان این است و جز این نیست. خب همین هست که تغییری هم نخواهد کرد.
با اعلان نتیجه های انتخابات 12 ایون در تهران و چند شهر دیگر تظاهرات آنهای سر زد که این نتیجه ها را دروغ می شمارند. نیروهای انتظامی تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب کردند. مقامات رسمی می گویند در این روند 30 نفر کشته و 100 نفر بازداشت شده است. اما حامیان حقوق بشر بر اینند که شماره کشته شدگان به مراتب بیشتر بوده. از هزاران نفر بازداشت شده نزدیک به 200 نفر در محبس ها باقی مانده اند. نامزد ناکام این انتخابات سیاستمدار اصلاح طلب میرحسین موسوی مقامات ایران را عیبدار کرد که در برابر بازداشت شدگان از شیوه های اصل میانگی شکنجه استفاده می کنند. نامزد دیگر ناکام مهدی کروبی در نامه‌اش بر روحانی و پرزیدنت سابق هاشمی رفسنجانی می نویسد چندین نفر از بازداشت شدگان شهادت دادند که بعضی از محبوسان زن و مردان نورس به طور وحشیانه دست زوری شده اند. نورسان از آشفتگی و ضربه روانی و جسمانی بیمارند. کروبی طلب کرده است که این رویدادها مورد تحقیق قرار گیرند. دیگران نیز به این دعوت‌ها شریک شده‌اند. دادستان کل علی دوری نجف‌آبادی گفته است دستور منع به محبس‌های بیرون از تهران انتقال دادن بازداشت شدگان رعایت نگشته است و طلب کرده است آنهایی که در بدرفتاری با بازداشت شدگان مجرمند باید جزا گیرند. سردار پلیس تهران اسماعیل احمدی مقدم در این بیان اقرار کرد که بعضی از تظاهرگران در محبس کهرزک لاتوکوب شده‌اند، اما مرگ برخی از آنها را نه به شکنجه‌ها بلکه به بیماری سرایت کننده مربوط دانست که در این محبس پهن گشته است. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران به رادیو آزادی گفت در دریافت اطلاع دقیق درباره بازداشت شدگان و وضع آنها، تعداد کشته شدگان و محل قتل آنها خیلی سخت است.
اونچه که کاملا واضح هست کشته شدگان فقط محدود به تهران نیستند، چیزی که دولت هیچ وقت در موردش صحبت نکرده. در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه ما 100% مطمئن هستیم که کشته شده وجود داره و روی هم رفته. احتمال داره اون لیست های 100 تا 300 نفری هم که پخش شده کاملا موثق باشه.
در سامانه های اینترنتی تعداد عمومی کشته شدگان 365 نفر نامیده شده است. منبع این شماره معلوم نیست، اما آن از طرف افراد سرشناس ایران تذکر می‌یابد. علیرضا بهشتی مشاور ارشد موسوی که به تحقیق حبس و قتل ها مشغول است میگوید ارقام و عدد تخمینی را در اینترنت دیده است، ولی او این شماره ها را تصدیق یا رد نکرد. روحانی سرشناس محسن کدیور نیز در نطقش در ایالات متحده همین ارقام را نامبر کرد.
اما تعدادشان 60 نفر و 90 نفر هم نیست. آمار به نزدیک 360 نفر میرسد. سردخانه های تهران هنوز خالی نشده است، چرا که اگر جنازه ها تحویل داده میشد همان روزهای اول شورش میشد، لذا گذاشتن به تدریج جنازه ها را تحویل میدهند.
سازمان عفو بین الملل میگوید مقامات ایران تمام چاره ها را کاربست کردند، از جمله ترساندن خیش و تبار قربانیان و منع برگزاری رسم سوگواری و غیره تا سرعت افشای اطلاع را کاهش دهند. درویری دایک نماینده این سازمان میگوید تا حال نام و مشخصات 53 کشته شده را گردآوری کرده است. برخی از نهادهای حقوق انسان به مانند فدراسیون بین المللی حقوق انسان در پاریس از سازمان ملل متحد دعوت کرده است هیئتی را برای آموزش افزا به ایران بفرستد.
شنونده عزیز، شکل کتبی این همه گزارش و مطالب را از سامانه رادیوی آزادی دریافت و نظر و اندیشه های خود را نیز ارسال نمایید. ولی حالا بیایید از افراسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیوی آزادی بشنویم که امروز شنونده و خواننده عزیز ما با کدام موضوع سامانه بیشتر توجه کرده است.
یکی از مطالب سربست صفحه اینترنتی طی روزهای اخیر پیشنهاد رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان شهر الماتا بکپولوت توشپولودوف درباره تأسیس یک صندوق یاری مالی به فرهنگیان تاجیک میباشد. اکثر خوانندگان از این دعوت استقبال کرده اند. یکی از این خواننده ها در بحثگاه موضوع نوشته است که دانشمندان باید شرایط خوب اقتصادی داشته باشند تا که به فعالیت فرهنگی و خدمت ملت و وطن مشغول شوند. طالب نوشته است که بسیار پیشنهاد خوب است و این گونه صندوق را ما باید بر وقت‌تر، تقریبا 20 سال قبل در روزهایی که فرهنگیان ملت به یک بردن آن محتاج بودند تأسیس می‌دادیم. دولت از قرغان‌تپه بر این نظر است که برای این صندوق از خزینه حکومت تاجیکستان که مال مردم است مبلغ جدا کرده شود. یک چند خواننده از جمله مسعود از دوشنبه و حلیمه از اروپا نوشتند که آماده‌اند با تأسیس این صندوق به آن پول ارسال کنند. سوربون می نویسد که صندوق یاری باید به زیاییان کمک کند که در حقیقت به کمک نیاز دارند. یک نفر دیگر جواب نوشته است که بهتر است در زمینه این صندوق یک شورای با نفوذ تأسیس شود و برای رسانیدن کمک به فرهنگیان نیازمند تصمیم بگیرد. مهمان این بحث را خاتمه داده نوشته است کشوری که در آن دانشمندان زندگی خوب ندارند هیچگاه موفق نخواهد شد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع اندیشه و گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg ابراز کنید.
تشکر از همکارم افراسیاب سلطان و هم از شما شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه همراهی ما هستید. در ادامه برنامه هم یک سلسله گزارش و تحلیل های شنیدنی داریم، اما حالا نیمه اولی مجله رو جمع بس میکنیم و یک ترانه میشنویم.
بله، اما قبلا یادرس می شویم که تا این لحظه برنامه ما و شما راجع به محکومیت 5 اعضای سازمان مذهبی ممنوع جماعی تبلیغ، کشته شدن یک نفر در تاجیکستان که به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان گمان بر می شود و از اعضای ایران در روزهای اخیر گزارش ها شنیدیم.
بله، و حالا فرصت شنیدن یک ترانه است. بعدم برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر از جمله راجع به 10 سال روسیه با ولادیمیر پوتین و 19 سالگرد تأسیس یابی حزب دموکرات ادامه میدهیم.
پاینده باشی مبارک زاد رو زنده باشی که در یادی همه پاینده باشی مبارک زاد رو زنده باشی. عمری رفته بی سر با تبسم نمادر عشده غمها تبسم روخی زبا چرا آشفته باشد روخی زبا چرا آشفته باشد بیا از غصه کن پیدا تبسم کی با لبخنده ها زبنده باشی مبارک زاد روز زد زنده باشی چو ماه و اختران تا بنده باشی مبارک زاد روز زد زنده باشی کوفت کوچه را قصه نرشن نگردد خانه از کی نرشن شود گلخانت خاکستر ای دوست شود گلخانت خاکستر ای دوست کنگر آتشی دری نرشن مبادا پشی ها.
مجله شومگاهی را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 10 آگوست سال 2009 میلادی. در این ساعتی برنامه هم شما را من زرنگزی نوروز شاه از پراگ
و من عبدالقیم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی گزارش هایی که در نیم ساعت دیگری برنامه تقدیم میشوند.
سال روسیه با رهبری ولادیمیر پوتین
تاب ناوردن یک ختم کننده به ناکامی و خودکشی او در بدخشان تاجیکستان
19 سال چالش ها و جدایی ها سالگرد حزب دموکراتی پراکنده تاجیکستان
و خسارات مالی رسیده در پی بستن مرزهای ناحیه پنجکند با سمرقند ازبکستان
یک 10 ساله قادر به تغییر چی چیزهایی که نیست. 10 سال پیش در همین هفته روسیه کشوری پریشان بود با رئیس جمهوری در حال مرگ و با اقتصادی نیمجان. رهبران منطقوی آن به طور افزاینده و آشکار سیاست های جدایی خواهی از روسیه را پیش کرده بودند و دومه دولتی پراکنده هم بیراهی برآمد از بن‌بست بود.
در آن 10 سال پیش جهان و روسیه پای نبردند که چرا رئیس جمهور بوریس یلسین 9 آگوست سال 1999 اگنت سابق کگیبی ولادیمیر پوتین ناشناخته و رنگ پریده را به حیث نخست وزیرش معرفی کرد. اما این فرد ناشناس به اندازه تغییر کرد که حالا در روسیه به قبل مثل بود پرستشش میکنند و هر کار و سخنی او امروز در سرخط رسانه های دولتی روسیه و مورد توجه اکثر ساکنان این کشور قرار دارد. طاهر سفر از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بوریس یلسین پوتین 46 ساله را نه تنها نخست وزیر انتخاب کرد بلکه از این هم فراتر رفت و او را وارث دلخواه خود اعلام نمود. در جامعه شخصیت سالاری روسیه این اعلام یلسین یک فال بد بود. ولادیمیر استپاشین نخست وزیر روسیه که او را ولادیمیر پوتین عوض کرد بعدی ترک مقامش گفت با پوتین تنها و تنها برار می‌خواهد زیرا دیگر او همه چیز را خودش دارد. گفته‌های ولادیمیر استپاشین را واقعاً پیغمبرانه می‌دانند چون بعد از 10 سال ولادیمیر پوتین از مقام رئیس جمهور به کرسی نخست وزیر برگشت و در این 10 سال خود را به حیث رهبری بی‌عیب و درستکاری روسیه نشان داد که قدرتمندتر می‌شود. ولادیمیر پوتین در اول مردی شرمگین به نظر می رسید که به خود اعتماد ندارد و حتی ضمن صحبت با خبرنگاران به چشم مصاحبش نمی نگریست. برعکس حاضر که چون سیاستمداری صاحب اطمینان و قادر به نظارت هر وضع ظاهر می شود. ولادیمیر پوتین با گرفتن لجام دولت یک بسته مشکلات را هم میراث گرفت. اقتصاد نیمجان و قرضهای تابناگوش روسیه و گروه های تندروان از چچنستان سرکش را که به داغستان حمله بردند. بعد از این ترکش های وحشتناک پرقربانی در روسیه از جمله در ولگادونسک با وقوع پیوسته 300 نفر را کشت. حکومت در این حمله ها جدای خواهان چچن را متهم کرد و بعدی 3 سال ختم جنگ در قفقاز 1 اکتبر سال 1999 نیروهای روسیه دیگر باره به چچنستان وارد شدند. در یک ماه اول جنگ ولادیمیر پوتین نشانه های قاطعیت و شخصی تصمیم گیری را نشان داد و بعداً این اسلوب را خاصی خود کرد. اندیشه ها دایر به حکمرانی پوتین و میراث گرفته او از زمان بی‌بندوباری یلسین مخالفند. طرفداران پوتین میگویند روسیه در ورطه پراکندگی بود و باید لجام ثروتمندان مفتخور به مثل بوریس بریزوفسکی و ولادیمیر گوسینسکی گرفته میشد که پوتین این را کرد. از سوی دیگر منتقدان کرمل از جمله تحلیلگر روس دمیتری اریشکین میگوید روسیه بعد از تنزل اقتصادی در سال 1999 رو به نشعونما آورد و زمینه ها برای نظام دموکراتیک و جامعه باز گذاشته شدند، چیزی که بعد ولادیمیر پوتین آن را سرپوش گذاشت.
قسمان
در زمینه درک خودش از افکار عموم و قسمان با استفاده از قیمت‌های بلند نفت و یک نظام محدودی را تأسیس داد که قادر به رسیدگی به مشکلات مؤثر نیست. میتوان گفت که وای روسیه را در ایام پرواز اقتصادی و دموکراتیش به دست گرفت و به مقام یک قدرت کم اهمیت آمریکای لاتین رساند که آینده ندارد.
ولادیمیر پوتین همچنین قدرت سیاسی زیادی را به دست خود گرفت و شاخه های قانونگذار و دادگاه و مقامات منطقوی را از صاحب اختیاری محروم نمود. سازمان های غیر حکومتی روسیه هم به قول از دست او به داد آمدند و مطبوعات ملی به دوست حکومت و یا بلیگوی آن تبدیل شدند. بدون شبهه پوتین باید به نفت تشکر گوید که قیمت بلندی آن موقعش را مستحکم تر کرد. ادوارد لوکاس از مجله معتبر اکونومیست که سالها در روسیه کار کرده است، اکثر دستاوردهای پوتین را در خوش اقبالیش می داند.
من همیشه این سوال را می گذارم. اگر پوتین قیمت نفت در زمان یلسین را می داشت، چگونه به نظر می رسید؟ و اگر یلسین نرخ نفت در زمان پوتین را می داشت، چگونه به نظر می آمد؟
با گفته بعضی از صاحب نظران، پوتین نتوانست است با استفاده از ثروت های عظیم نفتی به رشد منظم اقتصادی در روسیه دست یابد. در یک نظرخواهی لواده، یک سازمان مستقل روسیه، اکثریت گفتند که با وجود حمایتشان از شخصیت ولادیمیر پوتین، آنها باور دارند که شکاف اجتماعی میان فقیران و ثروتمندان در روسیه نظر به زمان یلسین بزرگتر شده است. دیگر اینکه محبوبیت او را که در روسیه نه کمتر از 60 تا 70 درصد میباشد، در مدیحه های رسانه های روسیه می دانند که در هر فرصت مساعد ولادیمیر پوتین را تعریف و تحسین می کنند. دمیتری اریشکن، تحلیلگر روس، می گوید
ریتینگ پوتین قسم ریتینگ ناامیدی از زیرا دیگر به کسی باوری نمانده است. ما به ساختارها اعتماد نداریم. ما به دادگاه اعتماد نداریم. ما به انتخابات ها اعتماد نداریم. در این حالت تنها یک شخصیت میماند که امیدهای خود را به آن ببندیم و این ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین است.
ده سال پوتین در سری قدرت.
شنونده عزیز، این قسمتی برنامه را با موضوع های تاجیکستان ادامه می دهیم که این شب و روز، چون اکثر دیگر کشورها در اینجا امتحانات ورود به دانشگاه های عالی ادامه دارند، امتحاناتی که برای اکثر جوانان سرنوشت ساز است.
در بدخشان تاجیکستان در همین شب و روز یک جوان دختری داوطلب بعد از ناکام شدن در امتحان داخل شوی با قصد خودکشی خود را به دریا پرتافته است. همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال این حادثه فاجعه‌بار را تحقیق کرد و حالا تفصیلات را از گزارش او میشنویم.
فرزانه قشقوروی 18 ساله ساکن دیه بار جنگل نوی روشقله در روز رفشن خود را از کوپروک نزد مالشون پرتوفته به آب غرق کرد. حادثه خودکشی پس از یک روز ناکامی فرزانه در امتحان قبول در رشته اقتصاد دانشگاه دولتی خورغ به وقوع پیوست. با گفته خیش و تبور و دیگون، این دخترچه جوان شفق به اندازه دانشجو شدن داشته، نتیجه امتحان باعث برانگیختن اسی به دولتی و نو میدیا زاینده و دامن زدن استروب روی و دست به خودکشی زدن شده است. با گفته یوور دوستون نوی روشقله سلام شود اولشویف، در رابطه با این حادثه خودکشی و آوازه در اطراف آن پرونده جنایی بو شده سبب اوی حادثه تحقیق می شوند. اما اوی پیامد امتحان قبول به مکاتب عالی، مشکلات و ناکامی او در آن تا کدام درجه می توانند به خودکشی تحریک دهند. با گفته سردارбек азорабеков، رشوت ستانی در مکاتب عالی جمهوری با یک درد درمانه شونده جامعه تبدیل شده، دانشگاه خورغ از این میان استثنا نمی باشد. وی گفت که اگرچند افراد خیلی کم در رابطه با رشوت ستانی در دانشگاه های کشور بازداشت شدند، اما این ارقام وضع واقعی را بازگو نمی کنند.
کسالیه که تو خود کل اول بدخشان رسیده است و امروز در بدخشان این چیزی کرده می شود. برالله، چون که در تمام کار، در تمام کردار، در رفتار خلق همه پول گفته دیوانه شده است.
با فکر کارشناس شمسدین شورامت اللهیف، حادثه‌ای در برخی از موارد در ورقه اعلام نتیجه امتحانات به جای سزاورتر صاحب شدن داوطلبان دانششان پست، ولی در مقام پایین‌تر قرار گرفتن و یا از فهرست داخل شونده و بیرون ماندن داوطلبان دانش خوب داشته، چنین احساسات را برمی‌انگیزد که اعمال زشت رشوت ستانی گذشت به خاطر پشت زور و یا منسوبیت از روی خویشاوند انوز زنده هستند. و گفت
در دانشگاه یعنی امین چی می‌شود؟ یعنی
گذشت میشد برای بعضی آدمانی که یا پول دادند یا خاطر یا چیزی دیگر دارند، یعنی تقوا دارند، چه خیلی که امروز در جمهوری این اصطلاح چی میشود استفاده میشود.
پوشنبه اشور محمدو سوکن دی روشل و نو روشو میگوید که براش احساس زیر تاثیر ناکامی در امتحان قبول کوششی دست به خودکشی زدن آشنو است. در عریضه خیش به عنوان مدیریت دانشگاه و از عدم رعایت ترتیب در فعالیت کور کمیسیه قبول از اور نگرانی کرده نوشته است که در رشته زبان آلمانی از 22 طلب در این شونویسی 7 کس با وی دو گرفته از سبقت بیرون شدند و در روی خط 9 افراد باقی ماندند که به شماره داخل شونده او برابر بودند، ولی در سنجش اخر افراد با وی غیر قنوت پاش گرفته از 9 شامل روی خط دو طلبان گردیدند و دخترش که در این شون نتیجه خوب نشان داده است اکنون در روی خط در قطار آخرین او جا گرفته باعث استرس بر روی بسنجش عذر شده است. اما با گفته ژورنالیست لیلا نفرشوی وضعیت مول دور نیست که در مرگ دو طلبان فرزانه ناکام عامل های اجتماعی اقتصادی نقش اساسی داشتند، اما خود تلقین کنی و فشار روانی که از احساس بی‌عدالتی و ناباوری با آینده حاصل شده است این تصمیم را تیزانده باشد. با گفته شاعر انور اندرابی بیرون مولوی اخیرا به وضع دادگاه خورو نیز تاثیر داشته است و گفت که اگرچند وضعیت نسبت سال قبلی به مراتب بهتر شده است، اما علت این است که یگانه دانشگاه در منطقه نمیتواند نیاز خواهشمندان زیاد تحصیل را که بنابر نبود شرایط امکان تحصیل در مکاتب عالی کشور در دیگر مناطق را ندارند برآورده سازد. و افزود
در بدخشان ما فقط یک دانشگاه است، اما طلبات به خواندن بیشتر شده. امروز میبینیم اینا در فکلته زبانهای خارجی که فقط 20 نفر قبول میکنند، سپاریدن قریب 200 نفر.
با گفته والدین دو طلبان در ذهن مردم چنین عقیده تو رفت ریشه میداند که به مکاتب عالی کشور و ویژه در مرکز جمهوری بدون پرداخت رشوت داخل شدن قریب که غیر امکان میباشد، و از این رو بیشتر دو طلبان در بدخشان روی آوردن به استانه دانشگاه خورغ رو یگانه چاره صاحب علم و هنر شدنی فرزندانش را میشمارند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
خودکشی به ویژه میانی نسل جوان و به خصوص در منطقه های دوردست کشور مایه نگرانی جامعه تاجیکستان شده است. طبق آمارهای وزارت امور داخلی این کشور تنها در 3 ماه اولی سال جاری نزدیک 150 نفر با راه خودکشی رشته عمر خود را بریده اند. روانشناسان میگویند غالبا نبودی اراده قوی و ناباوری به خود و توانایی خود آنها را به این راه میبرد. از سوی دیگر عدم خدمات روانشناسی در کشور باعث افزایش تعداد خودکشان شده است.
ولی به هر صورت با وجود هر مشکلی که پیش می آید روانشناسان تاکید می کنند که شخص باید قبل از همه به زندگی خوشبین باشد و برای راه یافتن اندیشه های منفی در تفکرش مقابلیت کند و هرگز مشکلش را در خود نگه ندارد. یعنی توسط اندیشه های مثبت و انتخاب راهی مثبت انسان قادر است به خود کمک کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاردبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاه 10 آوگوست را از آزادی میشنوید و شنونده عزیز، 19 سال قبل در همین روز نخستین حزب مخالف تاجیکستان حزب دموکرات به فعالیت شروع کرد. سال 1990 در این روز اولین جلسه این حزب در دوشنبه برگزار و نخستین رهبرش شادمان یوسفی انتخاب شد. اما تاریخ این حزب گواهی میدهد که همیشه در داخلش گروه های گوناگون و جناح‌های مختلف عمل میکردند و این باعث باز هم شدن حزب دموکرات شد.
ولی بعد از سازشنامه سال 1997 ماه آوگوست حزب دموکرات از دیگر فعال شد و این بار تحت سروری فرمانده سابق نیروهای مخالفین محمد روزی اسکندرف. به همین ترتیب بعد زندانی شدن محمد روزی اسکندرف حزب دموکرات به 3 تقسیم شد: جناح اسکندرف، جناح سید جعفر عثمانوف و جناح مسعود صابیروف که وزارت عدلیه این کشور همین آخرینش یعنی صابیروف را رسما همچون حزب دموکرات شناسد.
اما کارشناسان میگویند این همه جناح بازی و اختلافات داخلی حزبی را در نهایت یعنی داخلی حزبی در نهایت منجر به آن شد که حزب مذکور نفوذ و تاثیر قبلیش را از دست بدهد. در یک گفتگوی اختصاصی با ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک همکار ما فرهاد میلاد از او پرسید که جناح های نوی حزب دموکرات را چگونه میشود شناخت.
پس از واقعی که به رهبری حزب اومد، محمد روزی اسکندر اومد، تلاش های داخل حزبی شروع شد که من بعضی آنها را راستی درک نمی کنم، زیرا این آدم هایی که دعوا در این حزب دارند اونها اصلا در پلتفرم دوشنبگی بودند. پلتفرم دوشنبگی به طور عمومی از بین رفته است. مجلس مرسون داشتن یا نه، من از مطبوعات هیچ خل مطالب نخوندم، یگان حجت ندیدم، برام بسیار دشوار است گفتن اون که در سال 2000 یا بعد 2000 حزب دموکرات از نو جلوش رو متحد کرده باشد و به یک صف رفته باشد. شخصایی بودند در سال 95 و 99 هم که ظاهرا در فعالیت آنها گفتن دشوار بود که آنها در کدام قنات هستند. مثلا رحمتی اسدالدین صاحب نظرف اصلا گویا به حزب به قنات دوشنبگی تعلق می گرفت، ولی وقتی که او را به وظیفه جانشین رئیس کمیته انداز پیشنهاد کردند، از نام حزب دموکرات پیشنهاد شد و از نام حزب دموکرات پلتفرم الماتو پیشنهاد شد.
پویا حزب دموکرات تاجیکستان در میدان سیاسی کشور چی نقش داشت و اگر تصویری از آن ضرور باشد شما چی میگفتید؟
واقعا در بیداری سیاسی مردم ما در زمانی پراکنده شوی اتحاد شوروی و نو شروع شدن دولت صاحب استقلال، دو نیرو پیش از همه رستاخیز و بعد حزب دموکرات بسیار نقش برازنده داشتند. لیکن بعضی فکر میکنم که حزب دموکرات در اون شب و روز از حزب دموکرات دیده به حزب ضد کمونیست بیشتر مانند داشت. شعار ضد کمونیستی بود، مقصد دموکراتی نسبتاً ساده تر به نظر شد. من مثلا اظهارات دو استاد بزرگ را در انجمن حزب کمونیست تاجیکستان در نظر دارم که از نام حزب دموکرات برآمده اولتیماتوم میگذاشتند، یک حزب به حزب دیگر اولتیماتوم گذاشت، این علاقه دموکراتی نیست خودش به خودش.
روزنامه عدالت را چگونه بها می دهید که در سرگاه آزادی بیان در تاجیکستان می ایستاد؟
روزنامه ای که رحمتی امام نظر کار می گرداند، روزنامه عدالت و روزنامه حزب دموکراتی تاجیکستان بود، واقعا یک سخن نوی در ژورنالیستیکای دوره نو بود، در آغاز این دوره نو قرار می گیرد. پروپاگاندای حزب دموکرات دوام بیداری فکری اینتلیجنسی تاجیک بعد به قدرت رسیدن گورباچوف است. من زیادتر از این چیز را در تبلیغ آنها در سالهای 90 تا شروع جنگ شهروندی ندیدم. به این طرف شب برای خودم میدونم که این طرفش از شروع زمان جنگ شهروندی اینها بیشتر به تلاش بین خودی شغل دارند.
چرا امروز حزب دموکرات تاجیکستان باز پراکنده است؟ به نظرتون نقش کدام عوامل بیشتر است؟
گمان میکنم که در این حالت تقریبا همون حالت به نظر میرسد که به سری حزب سوسیالیست تاجیکستان آمده است. رهبری رسمی امروزه این حزب صابیروف اصلا از پیوندان و پیروان استاد بازار صابیر است و استاد صابیر به پلتفرم الماتوی حزب شریک نشده بود. پس صابیروف اگر همراه برادرش رفته باشد، پس در این پلتفرم و در این حزب بودنش من چندان دقیق احساس نمیکنم. باز میگم شاید عامل های منصب خواهی در داخل اکثر حزب های تاجیکستان بسیار واضح به نظر میرسد، شاید این هم یکی از همین ها است و شاید جای خالی شده محمد روزی را جای خودش به اون معنی که او که در حبس است قرار دادند که شاید ما رئیس عمل کننده داشته باشند، شاید به این معنی تلاش کردند و معاون اولی حزب ولی به فکرم که به حزب محمد روزی تعلق دارند، شاید در این مسئله سال کوتاه دستی کردند، شاید کلویش های در بین خود رهبریت ششان با وجود آمد. به هر حال عامل داخلی حزبی هم هست و عامل بیرون از حزب هم موجود است. این حالت
حزب دموکرات تاجیکستان اولین حزب مخالف حکومت تاجیکستان را یک حزب قوی هم ارزیابی میکنند. آیا در پراکنده شوی اش تور جناحی اسکندروف دعوا دارد نقش حکومت نیز هست؟
اولش این که اصطلاح قوی اینجا به معنای نسبی اومدنش در کار است، زیرا که از وقتی که حزب نهضت اسلام ثبت شد، حزب دموکرات در پهلوی حزب نهضت اسلام قرار داشت و تصمیم گیرنده این حزب نبود. در تمام جریان دیگری سیاسی و نظامی و همش هم تصمیم گیرنده این حزب نبود، این حزب همراه بود، تصمیم گیرنده حزب دیگر و شخصیت های دیگر بودند. اکنون عامل های بیرونی اینا از هر طرف سراخ کردن ممکن، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب نزدیکی دارند، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب مخالفت دارند، از حزب های دیگری که در اینجا است، شاید حتی قوه های تاجیکستانی و بیرون از تاجیکستانی هم هستند که هوسمند باشند که رهبریت حزب حالت حزب همین خل باشد.
با تشکر از ابراهیم عثمانوف تحلیلگری تاجیک که با رادیوی آزادی راجع به حزب دموکرات صحبت میکرد میگذاریم به موضوع دیگری برنامه. در پی بسته شدن مرز میانی پنجکند و سمرقند در شش ماه اول سال جاری اقتصاد ناحیه به مبلغ 5 میلیون سومونی خسارت دیده است. جانب ازبکستان توسط این نقطه مرزی روای شهروندان را به طور یکجانبه مسدود کرده گذرانیدن مال و کالا را اجازت نمیداده است.
زمینان توسط این گذرگاه مرزی بیشتر محصولات غذایی و برای کارخانه تیلای این ناحیه مواد خام وارد کرده می شد. همکاری ما در وادی زرفشان شاهینی رفشان با تفصیلات بیشتر از شهری پنجکند گزارش می دهد.
با علت یک جانبه بسته بودن گذرگاه گمرک جرتپه از جانب ازبکستان از حساب واردات و صادرات نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 5 میلیون سومانی زیان مالی دیدند. اسحاقیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرفشان گفت نامه های رسمی که آنها به مات گمرک جانب ازبکستان آید به منع یک جانبه صادرات و واردات مواد گوناگون و بسته بودن سرحد ارسال داشتند تا به این روز بدون پاسخ ماندند. و افزود این حالت یک مشکلی را در عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و انتقال مال و مواد از دو جانب ایجاد نموده است و بر اثر این عملیات گفتگو نسبت همین دوره سال گذشته اجرایش نقشه گردش عمومی مال بیش از 5 میلیون سومانی کاهش یافته است. تاجران ناحیه پنجکند میگویند آنها تجارت مشترک را با همدیانان خود در شهر سمرقند بنابر بسته بودن سرحد و مناسبت بد کارمندان گمرک ازبکستان قطع نمودند. اگرچه میگویند آنها در تجارت از هر دو جانب زیان شدید میبینند ولی علاج دیگری را نداشتند. بختیار کریموف یک تن از تاجران پنجکندی در این بابت میگوید
وقت از اون که تموجنی ازبکستان یاله بود ما بور میبردیم این طرف اون طرف بور میبردیم مثلا خولی میبردیم چینی بور میبردیم اون طرف خروکه پروشوکه میبردیم خیلی سودمون نرفت بود. بعد از اون که روح بستن عموما نرفتیم اون طرف نمیمونند. تموجنی ازبکستان داشته بشار از آمده حتی مردم به گفتنید که ازبکستان میترسن که نمیرم اون تموجنی که ازبکستان از آمده.
این در حال است که به قول اسرافیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرفشان بنابر دو سال باز بسته بودن سرحد از جانب ازبکستان تنها در سال گذشته از حساب گردش عمومی مال در منطقه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است و تا آخر سال روان افسوگو در حال باز نشدن سرحد از جانب ازبکستان این نشان داد تا به یک مراتبه میتواند افزایش یابد و جانب ازبکستان نیز از این حساب زیان شدید مالی خواهد دید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
خسارات رسیده به اقتصاد ناحیه پنجکند در پی بسته شدن مرز میانی این ناحیه با ولایت سمرقند ازبکستان.
ولی در کشور دیگری هم مرز با تاجیکستان قزاقستان طی 8 روز از مقامات به دو شهروند تاجیکستان امکان بازگشت به منزلهایشان را نمیدهند. نصیب جان امانی همکار ما در شهر الماتا میگوید سبب بازداشت شهروندان تاجیکستان در ماشینهای آنها است که تاجیکان بعد از زحمت زیاد و مردکاری در روسیه میخواهند با خود به تاجیکستان ببرند.
دو شهروند تاجیکستان سهراب حاجی‌متوف زاده ناحیه اش و فرهاد اشرف زاده ناحیه ورزاب را هین از روسیه به تاجیکستان آوردن ماشین‌های شخصی کارمندان گمرک قزاقستان بازداشت کردند و 8 روز است که آنان را اجازه نمی‌دهند که سفرشان را به تاجیکستان ادامه دهند. سهراب در صحبه تلفنی با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که بازداشت آنان در گمرک مرزی یلمه صورت گرفت و کارمندان گمرک او فرهاد را با ماشینشان 200 کیلومتر در اون طریق قزاقستان به مرکزی ولایت قزاقستان جنوبی بردند تا بازرسی ماشین‌ها را در آنجا ادامه دهند. به گفته سهراب کارمندان گمرک و نهاد مربوطه روسیه درخواست دادند که تا آنها معین سازند که ماشین‌ها در بازجویی قرار دارند یا نه و به آنان جواب رسیده است که ماشین‌ها مال دزدی نیستند. بعد کارمندان گمرک خود ماشین‌ها را بازرسی کردند و چیز غیرقانونی پیدا نکردند. با وجود همه این بازداشت مهاجران تاجیک و ماشین‌های آنان در چیمکند ادامه دارد و سهراب نمی‌داند که این سرگردانی‌های آنها کی انجام می‌یابد.
هم ماشین خوب است، دزدی هم نیست، اکسپکتیو هم کردن، همه مال زخ کوکوز هم نیست، ماشین نباید خوب است. اونا با اینترپول هم دادن، یعنی اخیر از اینترپول هم اومد که ماشین ماشینی خوب است. اکنون میگن که باید از اینترپول سرافکر بازدن. ما همگی هشت روز از اینجا به اینجا رو میگن، جوابی درست نمیدین.
ولی در همین حال جسلان اسیلبیکوف سرور اداره مبارزه با قاچاق ریاست نظارت گمرک ولایت قزاقستان جنوبی در صحبت با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که آنها طبق سپارش کمیته همه ماشین ها را باید از نظارت گمرک بگذرانند و بعد انجام بازرسی ها ماشین هایشان را خواهند داد.
Сейчас я жду экспертизы заключения и ответ с Интерпола. Без проблем, все это завтра получим, все отдадим, отправим.
آقای اسیلبیکوف گفت که الان وای خلاصه بازرسی و همچنین پاسخ اینترپول را انتظار است و بدون مشکلات اگر امروز یا فردا نتیجه بازرسی و پاسخ اینترپول برایشان برسد، مهاجران تاجیک ماشینشان را خواهند گرفت و آنها راهشان را دوام خواهند داد. در همین حال سهراب چندان باور ندارد که در این یک دو روز گمان است مشکلشان حل گردد، زیرا چند روز است که کارمندان گمرک وعده فردا و پس فردا میدهند.
برای ما گفتند که روز دوشنبه 100% قضاستان میبره. این روز گفتن که باید فردا. پس ما فیلم میگم که فردا میرم که پس فردا.
سهراب میگد که قبلا نیست از روسیه ماشین خریده به تاجگیسان آوردن چندان آسان نبود. ولی هیچ گمان نداشت که ماشین های به عوض کار پرمشقت مهاجری خریدهشان را 8 روز بازرسی میکنند و تا این مدت آنان در این شهر بیگانه بجز آن که مبلغ زیاد مصرف کردند باز مشکلات زیادی را پسی سر کرده ایستادند و از آن اثاری نگرانی میکند که در این زمان فراگیری فناوری های نوین و اطلاعات برای معین کردن مشخصات ماشین ها همین قدر وقت زیاد صرف گردد و آنها را در قزاقستان چنین سرسان و سرگردان کنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تفتیش بپایان ماشین های شهروندان تاجیکستان در قزاقستان. و حالا شنونده عزیز، شما را به شنیدن اخبار ورزشی دعوت میکنیم. همکاری ما نرزالله لطیف نوبت درباره نتایج مسابقه قهرمانی ششکه تاجیکستان گزارش میدهد.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به ششکه در شهر اسفره ولایت سوخت حدود 60 ورزشکار از مناطق مختلف کشور برای دریافت عنوان قهرمانی بین کودکان و نورسان، جوانان و بزرگسالان مبارزه بردند. در گروه ششکه بازان خردسال بین دختران فریزه غفورova از شهر اسفره و بین پسران محمد نورعلیوی دوشنبگی غالب شدند. در گروه دختران تا 14 ساله فیروزه سعیدوه از ناحیه همدانی ولایت ختلان و بین پسران ششکباز دوشنبه علیشری مومین جایهای اول را کسب کردند. سبقت دختران تا 20 ساله با پیروزی دلبر نوریدینوه اسفرگی خاتمه یافت. همشهری او جلال الدین اسلانوف بین جوانان غلبه کرد. در سبقت بزرگ سالان نیز بین زنان ششکباز شهر اسفره گلخان الدیروه با مدال طلا مکافاتانیده شد. در سبقت مردان باشد استاد ورزش اتحاد شوروی جانیبک سفروی 54 ساله مربی مکتب مخصوص شاهمات و ششکه شهر دوشنبه با عنوان قهرمانی دست یافت. وی به رادیوی آزادی گفت 33 سال این جانب به ششکبازی مشغول است و برای 14 بار قهرمان ششکه تاجیکستان شده است. ولی ششکبازی پرتجربه جانیبک سفرف از آن اظهار نگرانی کرد که به این نوع معمولی ورزش سالهای اخیر مسئولین ساحه خیلی کم توجه ظاهر می کنند.
بعد از چندان شهر جمعه چندان جمهوری دیگر مسابقه نیست تماما. مسابقه آسیایی می بیاد نظام نما یکون کس کار ندارد. چندان جهان می بیاد نظام نما هیچ کس کار ندارد. این سو چندان آسیا در ایسی کل بود شود نظر به هیچ کس اهمیت هم نمیدهد.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان در حساب دستهی ششکبازان شهر دوشنبه مقام اول را کسب کردند. دسته میزبان اسفره در جای دوم قرار گرفت. دسته ولایت ختلان سوم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شنگوه دوشنبه 10 آگوست را در همین جا به پایان میبریم. من عبدالقیوم قیمزاد با اتفاق همکارم زرنگیز نوروزشاه تا این مدت در خدمت شما بودیم و از همراهیتون نهایت سپاسگزاریم.
ساعت 6 رضا به وقت دوشنبه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی تقدیم شما میشوند. تا صحبت های دیگر و تا برنامه های دیگر در موج های رادیوی آزادی سالم و سیادمند باشد. خدا نگهبان.
چه شب های کی مده دار بودیم، پریشان خاطر و افکار بودیم، زی دستی روزگاری به مروت
دیگر با